بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند آفتاب شرقی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران. آرزو میکنم هر جا که هستین موفق، سربلند و سرفراز باشید، فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو امروز ملاحظه بکنید. ساعتی پیش از اذان ظهر به افق تهران ما در خدمت شما هستیم و بحثی رو مطرح میکنیم و عزیزان بیننده هم با ما همراه میشن. دعوت میکنم برنامه امروز رو ملاحظه بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن به سوره مبارکه قریش رسیدیم. جلسه گذشته نکاتی رو درباره این سوره عرض کردیم. برای توضیح درباره محتوای این سوره لازمی که عرض کنم که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام وقتی همسر و فرزندش رو در سرزمین مکه مستقر کرد، در اونجا جملاتی داره با خداوند متعال عرضه می داره که خدایا من فرزند و همسر خودم رو در یه سرزمینی ساکن کردم که وادن غیر ذی زرع، سرزمینی که هیچ کشت و زرعی درش وجود نداره. آخه مکه موقعیتش اینجوری بود، امکان کشاورزی درش فراهم نبود و به تبع دامپروری هم وجود نداشت. خب مردمی که می‌خواستن اونجا زندگی کنن در قدیم پس با چی کار می‌کردن؟ وقتی شما محصول کشاورزی نداری و امکان دامپروری هم نداری، چجوری می‌خوای تغذیه کنی؟ لذا ابراهیم دو تا دعا می‌کنه. از خدا می‌خواد محبت این سرزمین رو در دل مردمان در اون منطقه مستقر کنه و مردم این سرزمین رو دوست بدارن به خاطر وجود کعبه، و دوم این که رفاه و توسعه مندی از حیث بهره مندی از نعمت‌های دنیا رو در اینجا فراوان کنه. خداوند هر دو دعای ابراهیم رو مستجاب می‌کنه. اول از این با شرایطی که فراهم میشه در اطراف کعبه، قریش که خب صاحبان در حقیقت اون منطقه بودن و بزرگترین قبیله در اون منطقه بودن، خیلی موقعیت ویژه پیدا می‌کنند. نگاه کنید سه تا تعبیر درباره قریش وجود داره. میگفتن قریش آل الله، یعنی خاندان خداست. قریش جیران الله، همسایه خدا. قریش سکان و حرم الله هستند، ساکنان حرم خدا در قد شناخته میشن. بنابراین قبیله قریش وارث شایسته سرزمین ابراهیم تلقی میشدند و اینها. پس اولین دعای حضرت ابراهیم که بیاد این سرزمین رو محبوب قرار بده، خداوند این کار رو انجام میده. جوری بوده که در جنگ ها وقتی دشمنان میخواستن حمله کنن به این سرزمین، به قریش در حقیقت هیچ نوع تعدی نمی کردن. میگفتن ما صاحبان این خانه هستیم، اینجا حرم ما هستن، ما حرمداران هستیم. برای این موقعیتشون محفوظ بوده. اما از نظر موقعیت اقتصادی، هاشم جد پیامبر تلاش بسیار گسترده‌ای برای توسعه مندی اقتصادی سرزمین مکه انجام میده. اولین کاری که میکنه اینی که میاد در حقیقت با راه اندازی کاروانهای تجاری به سرزمینهای اطراف فضا رو برای رفت آمد و مراودات تجاری فراهم میکنه. خب در زمستانها منطقه یمن و حبشه دارای موقعیت خوبی بودن، گرم بودن و شرایط خوبی داشتن. تجارت رو کوچهای زمستانی را مینداخت به سرزمین یمن و حبشه. در تابستان ها شامات دارای موقعیت جغرافیایی خوبی بودن و خنک بود و اینا، کوچهای تابستانی به سمت شامات را اندازی میکرده. در حقیقت با راه اندازی تجارت زمستانه و تابستانه، رحلت الشتای و صیف، کوچهای تابستانه و زمستانه و بردن مال و تجاره خوب از این ور به سرزمین یمن و سرزمین حبشه و آوردن جنس‌های مناسب به در حقیقت مکه و این مراوده رو توسعه دادن، موجب شد که یه رونق ویژه‌ای شکل بگیره. و امکان کوچ دادن مردم یمن و حبشه از طریق مکه به سمت شامات، خود اینم بستر خوبی برای توسعه تجارت بین این دو منطقه فراهم کرد. و اینها به هر حال خداوند متعال در این سوره بیان میکنه که به دلیل ایجاد پیوندهای خوب عاطفی و روحی و معنوی در میان قریش، علارغم این که قریش در یک سرزمینی زندگی میکردن که نه کشاورزی درستی داشت و نه دامپروری داشت، اما دارای زندگی با عزت، زندگی بهرمند از رفاه و امنیت بالا بودن. امنیت بالا به خاطری که نقطه ثقل تجاری واقع شد. همه کسانی که دنبال تجارت بودن تلاش میکردن امنیت مکه رو حفظ کنند، به خاطر اینکه بارشون و محمولهای تجاریشون محفوظ بمونه. اما رفاه فراهم شد به دلیل همین تجارت. درست اونا کشاورزی نداشتن و دامپروری نداشتن، اما تجارت که داشتن. خود این تجارت اقسام درقد خوراکی ها، اقسام پوشیدنی ها، اقسام نعمت ها رو بر اونا فراهم می آورد و اینها، و می تونستن با مراودات تجاری شرایط رفاه بسیار خوبی رو بر خودشون فراهم کنن. در نمودار سوره همونطور که مشاهده می‌فرمایید، برای اینکه لیلاف قریش روشن بشه یه پرسش مطرح شده. میگه خداوند چه نعمت مهمی به قریش عنایت کرده بود که موجب اقتدار، یک پارچگی و جایگاه ویژه اقتصادی اونها در جزیره العرب شده بود. ایلاف قریش الفت ایجاد کرده بود خداوند بین قریش و اینا. خب این الفت میان قریش و جایگاه اجتماعی اقتصادی اونها رو در چه زمان‌های ظهور بیشتری داشته؟ ایلافهم رحلت شتاء و صیف، در اون کوچهای زمستانه و تابستانه، کاروانهای تجاری زمستان به سمت یمن و حبشه و کاروانهای تجاری تابستانی بود، موجب میشنی الفت زیاد بشه. این کوچها بهره‌مندی اقتصادی رو فراوان میکرد. خب قریش در برابر این نعمت بزرگ رای چه وظیفه‌ای داره؟ فلیعبدوا رب هذا البيت، موظف قریش که پروردگار این خانه رو بپرسته. این نعمت بزرگ چه تأثیری در زندگی مردم قریش داشت؟ این تجارت، این الفت، این رفت آمد زمستانی و تابستانه موجب دو چیز مهم شده بود: الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. برای اونا رفاه آورده بود، اونا رو بی‌نیاز کرده بود از هر نوع گرسنگی و ایمنی رو از هر نوع خوفی رو برای اونها فراهم آورده بود. یعنی هم نعمت رفاه و نعمت امنیت هر دو رو برای اینها فراهم کرده بود. در بخش سبک زندگی قرآنی نکته‌های خیلی مهمی در ذیل روایات مطرح شده. یه نکته مهم اینه که از پیامبر گرامی اسلام داریم که دو تا نعمت قدرشون درست شناخته نمیشه. یکی نعمت امنیت، یکی نعمت سلامتیه. عزیزان، شاید هیچ نعمتی بهتر از این دو نعمت برای انسان ها وجود نداره و انسان ها چقدر غافلن ازش. امنیت، تا ناامنی نیاد متوجه امنیت نمیشن، یه ناامنی قدر امنیت رو متوجه میشن. نعمت سلامت هم اینجوری، انسان تا سالمه خیلی متوجه نیست سالمه، همینقدر که بیماری ها عارض انسان میشه یهو متوجه میشه او چه نعمت بزرگی در اختیار داشته و کم توجهی داشته. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بیشترین نعمت که بهش بی‌توجهی میشه و شناخته نمیشه این دو نعمته. لذا تا هست قدر بدونیم تا سلب نشه، چون ما در صورت که شکر نعمت کنیم نعمت میمانه، اگر کفر نعمت کنیم نعمت زائل میشه، دست میره. لذا ادای حق نعمت امنیت اینه که در نعمت امنیت ما پرستش رو، عبودیت رو، بندگی خدا رو، سیر و سلوک معنوی رو توسعه بدیم تو جامعهمون. این ادای حق امنیت روحی معنویه. و نعمت سلامت هم باهاش کاری کنیم که خدا میخواد. تا جسم سالمه نماز شب پاشیم بخونیم، تا جسم سالمه باهاش روزهای خوب بگیریم، تا جسم سالمه بتونیم خدمتگذاریم به مردم توسعه بدیم، یک خادم حقیقی و همه جانبه برای همه مردم باشیم و اینها. این تا جسم سالمه، جسم که از سلامت افتاد دیگه انسان تام امکان نداره، زندگی خودش برای خودش هم سخت و دشوار میشه، چه برسه خودشو در خدمت مردم قرار بده. خدایا ما رو روز به روز با کلام نوران خود آشناتر بگردان و مسیر انس با کلام خودت رو و عمل به اونها رو به همه ما کرامت و تفضل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی على محمد و آل محمد.
چندیست پنج شنبه ها در خدمت استاد عزیز و ارجمند، استاد محترم حوزه و دانشگاه، استاد حسایت الله علی دوست هستیم و ایشون بحث بسیار مفید و جذابی رو در حوزه اخلاق اجتماعی آغاز کردن. عزیزانی که این پنج شنبه ها با ما همراه بودند حتما استفاده کردن. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. تواضع میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من هم عرض سلام دارم محضر همکاران شما، بینندگان گرامی و در محضر برنامه هست.
سلامت باشین. خیلی خوشحالیم که تشریف آوردین و انشالله استفاده خواهیم کرد. ما در رابطه با اخلاق اجتماعی دو سه هفته ای رو مفهوم شناسی کردیم، یعنی حضرت‌عالی توضیح دادید که اصلا چی هست این عنوان و اهمیتش و ضرورتش و چرا باید بهش بپردازیم. اینها مطالبی بود که در جلسات آغازین بحثمون مطرح شد و از دو سه جلسه قبل اصول اخلاق اجتماعی رو برای ما تبیین می‌فرمایین که خب بر روی مصادیق حالا دیگه داریم صحبت می‌کنیم. خاطرم هست جلسه اول در رابطه با اخوت و برادری انسانی و نه اسلامی شما صحبت کردین، جلسه دیگری در رابطه با این صحبت کردین که حتماً دیگران رو از خودتون بهتر بپندارید و بحث خیلی مفصلی در رابطه با این موضوع داشتیم و جلسه آخر هم در رابطه با این موضوع صحبت شد که کار دیگران رو حمل بر صحت و درستی بکنیم. اینها اصولی است که اگر حاکم باشه در زندگی ما متخلق به اخلاق اجتماعی هستیم و خب ارتباطاتمون با دیگران خیلی متقن و محکم خواهد بود. ما آماده ایم که بحث جدید شما و اصل دیگری از اصول اخلاق اجتماعی رو برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. من هم خوشحالم، به هر حال توفیقی است که در محضر شما و همکارانتون و بینندگان باشیم و این بحث به نظر بنده لازم. به حسب اون ترتیب بحثی که باید پیش بریم، باید وارد اصل چهارم بشیم. منظور از اصلم اینه در اخلاق اجتماعی که این اصول پایه هست برای خیلی از مصادیق بعدی، چون ما انشاءالله بنا داریم مصادیق رو هم وارد بشیم، اما در واقع اینها بنیان و ارکانه برای اخلاق اجتماعی که حتی نگاه انسان رو عوض میکنه، یه دیدگاه به انسان میده. به حسب قرار باید بریم اصل چهارم. بله. که بنده اینجوری تعبیر میکنم، محور قرار دادن شخص گوینده یا فاعل یک کار در تفسیر گفته خودش و کار خودش، نه اینکه ما عهده‌دار تفسیر گفته او بشیم یا کار او بشیم. اما اگر اجازه بدید من یه مطلبی فکر کنم آخر برنامه قبل.
بله.
یا برنامه اسبق مطرح شد ولی ناقص ماند. به هر حال من خبر دارم فریختگانی بحث رو دنبال میکنن، یادداشت میکنن و حتی گاهی برای دیگران هم نقل میکنن. اونجا مطرح شد که خب اساس دین اسلام بر آسانیست، یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین الهی با حرج جمع نمیشه، فاصله داره. تکالیف خداوند تکالیفیست که برای بندگان مطبوعه و آسانه. در این قضیه من این رو میخوام تذکر بدم که ما نباید از این جهت هم باز دچار افراط بشیم. بالاخره در یک جاهایی مصالح بندگان اقتضا میکنه که خداوند تکالیفی هم بیاره، تکالیفی که نه حتی در نگاه اول و نه حتی برای انسانهای راحت طلب، بلکه برای انسانهای سخت کوش هم گاهی سخته.
برحال این که میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین خدا سختی نیست، این به معنای اینه که تکلیف هم نیست، یا نه تکلیف هست ولی خب سخت نیست تکالیف؟
نه، میخوام عرض کنم تکالیف هم هست، بعضن هم سخته، منتها اون حرجی که قرآن میگه با اون تکلیف سختی که ما احساس میکنیم قابل جمعه، یعنی یه مصلحت اقتضا میکنه یه تکلیفی باشه.
بله.
من فکر میکنم تابستان، ماه رمضان، مخصوصا برای کسانی که کارهای سخت دارن روزه گرفتن سخته.
بله، سختی هایی.
بله، آیا میشود به ملاک ما جعل علیکم فی الدین من حرج روزه نگرفت؟ بله، گاهی طرف مریضه، مشکل داره، یا حتی ممکنه جانش در خطر بیفته، خب تکلیف روزه نداره، فقها هم فرمودن. اما صرف این که حالا روزه گرفتن تابستان سخته نباید مجوزی بشه برای این که ما این کار رو انجام ندیم. یا مثلا دفاع، جهاد، جنس دفاع و جهاد از کشور، از اسلام، از نظام یه چیزیست که طبیعتش سخته.
بله.
اما جز تکالیفه. شنیدنی اینه که در همون روایتی که پیامبر می‌فرمایند من مبعوث شدم برای دین مطبوع و آسان، بوئست و بالحنیفیت سمحه. سمحه یعنی دینی که مطبوعه، دلنشینه برای انسان، انسانو نمیترسونه، انسان دوست داره بره به سوی او. همون جا داره که بوئست و بالحنیفیه، یعنی دین حکیمانه. این دوتا با همه. پس ممکنه بعضی از جاها حکمت و مصلحت بندگان اقتضا بکنه که دستور سختی هم از سوی خداوند صادر بشه. چون من خبر دارم گاهی وقتا از همین آیات قرآن و روایات بعضی استفاده میکنن که پس دین حساب و کتاب نداره، لذا خیلی از دستورات دینی رو میخوان از همین جهت فاکتور بگیرن و کنار بگذارن. این درست نیست.
رحمانیت خدا رو
ما باید
به گونه‌ای تفسیر می‌کنیم که دیگه خدا
رحمان حکیم بدانیم. ببینید این نکته هست، خداوند متعال رحمان است و هر چه هم ما در این برنامه تاکید کنیم بیشتر از این خداوند رحمانه. حتی در روایت هست که آنچه در دنیا از رحمت خدا شما آشنا میشید 100 برابرشو در آخرت میبینید. آنچه که از رحمت الهی در دنیا وجود داره 100 برابرش، یعنی 1% نمیشه گفت، چون نداره 99 برابرش اون بره، 100 برابرشو اون طرف میبینید. پس بنابراین خداوند رحمان رحیمه، اما حکیمم هست، و چون حکیمه خوب اقتضا میکنه بعضی جاها خداوند دستوراتی رو خلق کنه، دستوراتی رو بیافریند، یا بعضی از انسانها رو عذاب کنه. شما دیده باشید گاهی وقتا تو بعضی از کلمات افراد که بله خدای متعال، مگه خدا هم عذاب میکنه؟ اینا گویا خداوند رو فقط با وصف مهربانی شناختند، نه با وصف حکمت. البته در یه نگاه عمیق‌تر خود رحمان بودن گاهی اقتضا میکنه که خداوند
عذاب کنه.
یعنی عذابش هم رحمته، حتی برای کسی که عذاب میشه. البته اگر اون عذاب در دنیا باشه، یعنی کسانی که در دنیا عذابی میبینند، حتی قصاص میشن، حتی حد برشون اجرا میشه، رحمته. ولذا وقتی که بعضی ها گناه میکردن میگفتن ما رو تطهیر کنید، یعنی بازم رحمته، ولی چون معمولا رحمت رو ما مقابل
سختی ها و شدائد
و عقوبت میاریم، میایم میگیم باید بگیم خداوند رحمان حکیمه، ان الله عزیز و حکیم. عزیزم همینه، عزیز یعنی کسی که نفوذ ناپذیره، کسی که حریم داره، کسی که نمیشه دستوراتش رو راحت هر جور دلت خواست، چون به اندازه کافی خود خداوند مصالح بندگان رو و آسانی رو در نظر گرفته. ببینید اگر این جور ما به دین نگاه کنیم در یک مسیر معتدلی قرار میگیریم، وگرنه مثل بعضی ها میشیم که فقط قرائت خشن از دین دارن، طالبانیز دارن و غیر از این نمیفهمن، و یا این طرف مبتلا به کسانی میشیم که همه چیز دین رو به بازی میگیرن، با یه اباحیگری همه چیز رو میخوان حلال کنن و خب خیلی هم به این سو میرن. باید در یک مسیر اعتدال، اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم صراطی است که همه مؤلفه ها و عناصر لازم رو در نظر میگیره. خواستم این تذکر رو داشته باشم که در واقع میشه مکمل برنامه قبل یا قبل، من الان دقیقا یادم نیست، یا اصلا یا ثابت به هر صورت. و اما
بحث جدید
ببینید، اصل چهارم اینه که ما وقتی با گفته یه شخصی مواجه میشیم، من و شما در خانه، در خانواده، در اداره، محیط کار، هر جا به هر حال با دیگران ارتباط داریم دیگه، دیگران با ما صحبت میکنن، دیگران کاری رو انجام میدند، اینجا ما میتونیم دو تا رفتار داشته باشیم. یه رفتار اینه که خب گفته طرف مقابل رو و یا رفتار طرف مقابل رو خود ما تفسیر کنیم، یعنی بگیم این حرف این آقا، حالا چه با خودش بگیم یا تو در ذهنمون تفسیر کنیم، پشت سرش بگیم، بیایم کارش رو تفسیر کنیم، گفتش رو تفسیر کنیم و لوازم اون گفته رو، حتی لوازم روشن رو مترتب کنیم و قضاوت کنیم. یا اگر کاری رو طرف انجام میده این کار رو تحلیل کنیم که ایشون این کار رو کرد، انگیزش این بود، این برداشت از کار این آقا یا این خانم میشه، و بر اساس همین هم داوری کنیم. حالا داوری اخلاقی یه بحث، داوری حقوقی و فقهی باز یه بحثه، و حتی رفتارمون رو با اون آقا یا خانم بر اساس همین تفسیری که ما از کارش کردیم تنظیم کنیم. من اسم اینو گذاشتم که من خودم رو محور قرار بدم برای تفسیر گفته دیگران یا تفسیر رفتار دیگران. خب در جامعه هم که شما میبینید به اندازه کافی ما با این پدیده برخورد میکنیم، یعنی خیلی راحت تفسیر میکنیم،
افراد رو قضاوت میکنیم.
شما در خانه یا خانواده، زن و شوهر با هم وقتی که بحثشون میشه، اصلا بحث که میگم نمیگم الزاما دعواشون میشه ها، یعنی دارن با هم صحبت میکنن، ممکنه شوهر بگه خانم من این رو گفت و این منظورش بود و لازمه یه حرفش اینه، ولی نمیخوام بگم الزاماً بخواد بهانه گیری کنه، نه واقعا یه لازمی به قول منطقی ها ممکنه لازمه بیان باشه، یعنی لازمه روشن باشه. در اداره شما میبینید خیلی وقتها همکاری با همکاری داره صحبت میکنه، بعد که تمام شد میگه خب ایشون منظورش این بود دیگه. در حتی کشور، یعنی وقتی که ما میخوایم راجع به کار مسئولان داوری کنیم همین رفتار رو داریم. در کلاس یه استاد در کلاس نسبت به رفتار شاگردان، یا شاگرد نسبت به رفتار معلم و استاد، همین برنامه رو هست. اما ما این رو تأیید شده از نظر اسلام نمیدونیم. البته از نظر عقلی هم تأیید شده نیست، اما رفتار قانونگذار اسلام فراتر از عقله.
بله.
فراتر از رفتار عقلاست. یه شخصی میاد خدمت امام کاظم علیه السلام، میگه که راجع به یکی از شیعیان من چیزی رو شنیدم ناپسند، ولی با خودش مطرح کردم انکار میکنه. مثلا دیگران میگن ایشون ما دیدیم نماز نمیخونه، رعایت اخلاق نمیکنه، با خودش که میگم میگه نه من این کار رو انجام میدم یا این حرف رو نزدم، در حالی که اونایی که خبر آوردن برای ما انسانهای مطمئنی هستند. یعنی کسانی نیستن که بگم باهاش دشمنی دارن، دروغ میگن. ادعی میگدم ادعی ها، نمیگه یه نفر دو نفر، ادعی از یکی از شیعیان خبری آوردن.
بله.
که ایشون این کار رو کرده، این حرف رو زده، ولی خودش انکار میکنه. حضرت فرمودن کذب سمعک و بصرک عن اخیک. آقای سلجود نمیخوام احساساتی بشم ها، حالا واقعا اینها تراث انسانی اسلامه. یعنی اینا رو شما نزد یه بودیست، یه هندویست، یه ماتریالیست هم مطرح کنید ذلیلش میکنه، متواضعش میکنه. کذب سمعک و بصرک عن اخیک، چشمت رو تکذیب کن، بگو من اشتباه دیدم.
لا اله.
گوشت رو تکذیب کن، یعنی بالاتر از اون چه که دیگران آمدن گفتن. اگر خودت شنیدی، اگر با چشمت دیدی، بازم بگو من اشتباه میکنم، گوش من بد شنیده و چشم من بد دیده. بعد فرمودن فَإِنْ شَهِدَ اِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَ، اگر 50 نفر آمدن و با قسم، خمسون قسامه، قسامتا یعنی همراه با قسم که فلانی این کار رو کرده، ولی قال لکه قولا فصدق و کذب هم، حرف خودش رو قبول کن ولی حرف اونا رو قبول نکن. البته حرف اونا رو قبول نکن نه یعنی بگو این 50 نفر دروغ میگن، این کذب هم که در روایت هست تکذیبشون کن، یعنی به حرفشون ترتیب و اثر نده. چون اگر برای اینکه حرف این رو توجیه کنم بگم دیگران دروغ میگن، که باز ضد هدفه، یعنی تو این رفتار یک ناهمسویی وجود
درسته.
داره، یعنی ترتیب و اثر نده. یا امام صادق میفرماین المؤمن اصدق علی نفسه من 70 مؤمنن علیه، یه انسان، یه مؤمن، یه شیعه، یه برادر دینی نسبت به خودش راستگوتره تا 70 نفر که بخوان علیه او گزارش بدند. یعنی حرف خودش، ببینید اینها افراد در یه نگاه اول کسی متوجه نباشه، میگه خب لگنه چه، ما به یک نوع ساده اندیشی میرسیم، ساده فکر کردن، ولذا زودم گول میخوریم، کلا سرمون میره، این روایات چی میخواد بگه. اما اگر این عصر رو در نظر بگیریم که بالاخره ما باید یه جا قضیه رو روشن کنیم که آیا باید دیگران عهده‌دار تفسیر کار دیگران بشند یا خود افراد عهده‌دار تفسیر کارشون بشن. البته مسلم یه استثناءاتی داره، یعنی بعضی وقتا حرف چنان صریحه که دیگه توجیه نمیشه،
نمیتونید مقصود دیگه ای ازش برداشت کنید.
یا یه رفتار چنان صریحه که دیگه اگر بخوایم توجیه هم کنیم، در واقع داریم خودمونو گول میزنیم. اون البته هست، اونجا در بعضی از روایات هم هست، حالا شاید برسیم در ادامه بس که اونجا ندیک. اما در بسیاری از موارد طرف اگر بگه من به این لازم سخنم توجه نداشتم و ما قبول کنیم ساده اندیشی نکرده ایم، خودمون رو گول نزدیم، اینجا باید خود شخص عهده‌دار کارش بشه.
خیلی ممنونم. خب من سوالاتی تو ذهنم شکل گرفت که این مطلب اخیری که فرمودید بخشی از اون رو پاسخ داد البته، ولی خب برای اینکه مطلب رو بیشتر جا بندازیم برای بیننده هامون، اگه اجازه بدید بخشی رو ببینیم، اومدیم من چند تا سوال از محضرتون بپرسم. یک بخشی رو ببینیم، در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه آفتاب شرقی. ممکنه که بعضی از این موضوعاتی که مطرح میشه توی برنامه عزیزان بیننده ما بگن که آقا ما اینجوری زندگی نکردیم یا ما اینطور فکر نکردیم. همین نکته‌ای که اشاره کردید، آیا ما به یک ساده اندیشی و یک سهلگیری داریم میرسیم؟ شما تو موضوع قبلی هم که فرمودین اشاره داشتید به این که رفتار دیگران رو حمله بر صحت بکنید، حمله بر درستی بکنید. خب این یه نکته است، خیلی مهمه. اگه بخواد این طور باشه، اون وقت من خیلی از چیزهایی که خلاف هنجارهای جامعه است، وقتی که میبینم هی باید براش بشینم دلایلی بتراشم که نه پس حتما اینجوری بوده، شاید مثلا اینگونه بوده. خب از طرفی امروز دارید میفرمایید که اگر یک چیزی چشمت دید و گوشت شنید، این رو ردش هم تازه بکن. یعنی کلام معصومه، بگو که حتما من اشتباه دیدم، حتما گوش من اشتباه شنیده. خب ما امروز با یک موضوع خیلی خاصی مواجه شدیم توی برنامه. بله ما در طول روز رفتارهای فراوانی از آدمهای زیادی که دور و برمون هستن میبینیم، خیلی هاشم به قاعده و درست نیست، هی باید برای اینها دلایلی بتراشیم یا مثلا عذرهایی رو تو بتراشیم. این یه نکته. نکته دیگر این که دین خدا به دنبال ساختن چه آدمیه؟ من قراره که با عمل کردن به این اصول به چه نقطه ای برسم؟ یه آدم سهلگیر و ساده اندیش باید باشم؟ حتما خدا هم چیزی نخواسته. پس اون آدم معیار و تراز چیه؟ کیه اون آدم؟
به نظر من جالب شد اون قسمت دوم فرمایش شما. قسمت اول رو پاسخ داد. ببینید تمام این برنامه ها برای این هست که اسلام یه انسان تراز، یه انسان مستقیم، یه انسان عادل، عادل معناش اینه دیگه، در صراط مستقیم بسازه. ولذا باید دائم تو این حد وسط بماند. خب حالا حد وسط چیه؟ که البته حق کسی هم ضایع نشه، سر سوزنی هم به کسی ستمی روا نشه. خب اگر کسی یه حرفی زد، با توجه به این که میدانید خیلی وقتها ما به لوازم کار خودمون یا گفته خودمون توجه نداریم، اینم طبیعی بشره، بشر معصوم نیست.
بله
بنده ممکنه مثلا پدرم نشسته بی حواس از این جهت مثلا پشت کنم به پدر، 5 دقیقه وایستم. حالا یه نفر گفت آقا مثلا چه پسر بی ادبی، خب این یه توجیه اینه که حواسش نبوده. یا مثلا اگر آقایی مطلبی راجع به خانمش گفت، خانمش برداشتی کرد، ولی گفت نه باور کن اصلا من حواسم به این جهت نبود. خب باید خانم بگه نه مرغ یک پا داره، یا به عکسش آقا مثلا بگه من اینجوری میفهمم، این شماره چیه، این رفتار چیه، این کار چیه. ببینید وقتی که اسلام میگه خودش بذار تفسیر کنه، اما نمیخواد بگه که شما اگر دائم از این شخص خطا دیدی، اشتباه، هی هم میگه ببخشید ببخشید، نه دیگه اینجا. و بعدم اگر بخواد ترتیب اثر عملی بدید، مثلا بخواد به ایشون یه دختر بدید، بخواد به عنوان همسر بگیرید، باید بگیم که کارش حمل بر صحت کنیم؟ نه، زاد جایی که میخواد ترتیب اثر عملی داده بشه اثباتن، ما باید احتیاط کنیم. المؤمنو کیسون فتن، این برم داریم، سیاست مدار کیس فتن
فتن یعنی چی؟
فتن یعنی کسی که نکته سنجه، کسی که تیزبینه، کسی که کلاه سرش نمیره. این تعابی رو میشه برای فتن، فتانت
با تیه دو نقطه،
نخه با تیه دستدار، تیه خیاط،
فسنگره
نخه. کسی که دائم، خب دیگه گفتم کارش نمیشه توجیه کنید، یه نقطه. میخوایم ترتیب اثر بدیم، باید احتیاط لازم رو بکنه. میخواد بهش یه پست بده، میخواد شریک زندگیش کنه، میخواد شریک اقتصادی داشته، خب اینا باید
اینجاها کار... باید احتیاط
باید کرد. احتیاط کرد. اما وقتی که من میخواد داوری کنه راجع به او، پشت این داوری هم کاری نداره، یا میخواد یه چیز رو خراب کنه، مثلا میخواد زندگیشو با همین تنظیم کنه، زندگی که شروع شده.
بله،
جالب اینه که زندگی وقتی شروع میشه اینها میاد، اما قبل از شروع
احتیاط
باید احتیاط کرد. یا در جایی که جامعه فاسده، به قول حضرت امیر خیلی ارزشمنده، از استول الفساد علی الزمان و اهل زمانه، زمانه فاسدی است، اگر مردمان اکثرا فاسدن، فاحسن الرجل الظن بالرجل فقط قرره، کسی اینجا هی حسن ظن به خرج بده، حسن ظن به خرج بده، گول خورده. البته نگفتن کار گناه کرده، فرمودن که این کلا سرش میره. اما در همین جا اگر نمیخواد ترتیب اثر بده و شخصم پرخطا نیست، شخصم دائم کاری نکرده، بعدش بلافاصله بخواد توجیه کنه، اینجا باید اون از این اصل استفاده کرد. ولی زیرا ببینید با این اصل انسان ساخته میشه، یه انسان ترازی، یعنی انسانی که از یه طرف در بزنگاه ها احتیاط خودشو داره، سادگی نمی کنه، دیگران نمیتونن ازش سوء استفاده کنن،
بله،
از اون طرف هم مراعات اخلاق رو کرده. واقعا اگر کسی یه حرفی زد گفت منظورم این نبوده، بنده بگم منظورت این بوده، غیر از اینی که من جای خدا نشستم و حالا فردای قیامت ثابتم شد که منظورش این نبوده، کی میخواد جواب بده؟
اگر افراد دروغ بگن چطور؟
خب دروغ، ببینید ما
مثلا که مقصودش واقعا چیزی بوده،
ما خودش گناه کرده، ولی خودش در واقع مرتکب یه گناه هم شده که دروغ گفته، اما بنا نیست که من ضرر بکنم، بنا نیست که من چیز رو از دست بدم. پس ببینید دو تا نکته، یکی جایی که قابل توجیه باشه، یعنی لازمه سخنش باشه. یه دفعه کسی دلالت مطابقی کلامش رو انکار میکنه، معنا نداره.
بله،
اینم که من میگم خود شخص تفسیر کنه در مدالیل التزامی، در لوازم سخن، لوازم کار، نه در مدلول مطابقی سخن. اگر یه نفر به یه نفر گفت من از شما نفرت دارم، بعد دیگه منظورم این بوده که شما رو خیلی دوست دارم، خب این یعنی نمیشه. اما اگر گفت شوخی کردم و واقعا جای احتمال شوخی هم هست، مثلا یا گفت بله پس نفرت داری، معناش اینه که تو دیگه مثلا سر جای دیگه گرم تو خانواده گاهی پیش میاد بگه نه اینجور هم نیست، اصلا حواسم نبود که این برداشت از حرف من شما میکنی. خب این یه چیز طبیعی به نظر میرسد.
خب آقا من حالا یه نکته رو عرض بکنم. ببینید چون آقا فرمودند که آقای سلجو من هیچ مسئله‌ای ندارم که تو سوال بپرسی، یا خود ایشون به ما اجازه دادن من سوال بپرسم و میخوام یه ذره صریح سوال کنم. امروز ما در شرایطی هستیم، چقدر زمان داریم دوستان من بگن؟ 5 دقیقه وقت. امروز در شرایطی هستیم که افراد مورد سوء استفاده واقع میشن. امروز در شرایطی هستیم که شما ممکنه با خیلی از افراد وقتی مواجه میشید از اونها بشنوید که آه به هیچ کس دیگه نمیشه اعتماد کرد. خیلی راحت به کسی که مثلا خیلی برادرانه و دوستانه آمده جلو، یه دفعه میبینی که یک رفتار غیر طبیعی ازش سر میزنه یا مثلا از ما سوء استفاده میکنه. توی چنین وضعیتی چی کار باید کرد؟
ببینید
شما تکلیف ما رو روشن کنید.
ببینید تکلیف رو نمیشه یک خط کشی شده به طور مطلق گفت. اولا همه زمان
من مؤمنانه رفتار بکنم، چی کار باید بکنم؟
شما مؤمنانه میخواد رفتار کنید، در بخشش که مربوط به داوری میشه احتیاط کنید داوری نکنید، بگذارید خود شخص کارشو تفسیر کنه و رفتارشو تفسیر کنه.
بله.
در بخشی که میخواد راجع به دیگران داوری کنید، در بخشی که به زندگی خودتون مربوط میشه میخواد ترتیب اثر بدید، احتیاط معقول کنید. البته احتیاط هم نه مال خولیا پیدا کنه کسی بگه پس گفتم باید احتیاط کرد، چون بعضی وقتا احتیاط نیست مال خولیاست، یعنی یه نوع توهمه. دیدید بعضی های توهم توطئه دارن نسبت به همه چی، توهم به حساب پرانویا، بله به قول روانشناسان تعبیر میکنن، یه نوع مریضی دارن. خب اون باز نه، اما احتیاط معقول مثلا خب احتیاط بکنه. عرض کردم میخواد برای خودش شریک زندگی انتخاب کنه، میخواد شریک کار انتخاب کنه، میخواد اسرارشو در اختیار دیگران بگذاره. حتی در روایات هست که با کسی هم که رفیق شدید اعتماد کردید، آنچه از اسرار ضرورت نیست نگید، به طوری که اختیار رو دیگه از دست شما بگیره.
درست. خب حالا الان ما توی شرایطی هستیم که خیلی این اتفاق میفته تو جامعه که رفتارهای افراد رو قضاوت میکنیم، ما برداشت میکنیم از رفت چرا اینجوریه، به خاطر اینکه فضای مثلا بی‌اعتمادی نسبت به افراد به وجود آمده. چرا ما عهده داره برداشت از رفتار و سخن دیگران هستیم؟
خب میدونید ناهنجاری های اخلاقی مثل خیلی از عوامل مسائل دیگه، خب عواملی داره، یکی جهله. یعنی واقعا چقدر از مسلمانان میدونن که این گونه اسلام داره دعوت میکنه به حسن زن؟ اصلا خیلی فکر میکنن یه نوع زرنگیست که لوازم حرف دیگران رو خودشون عهده‌دار بشن. یعنی خود عهده‌دار شدن تفسیر دیگران، فعل دیگران رو بعضی ها یه کمال میدونن.
بله.
خب یک نکته جهله، یک نکتهش یعنی یک سببش خودمحوریه. ببینید وقتی بنده خودم رو میزان قرار میدم، ترازو قرار میدم که هرچه با افکار من، رفتار من، تفکر من هست میسازه صحیحه و هر آنچه غیر از اینه باطله، و خودم میرم در حصار خودم و افکار خودم، طبیعتا نسبت به دیگران به خودم اجازه میدم که راحت تفسیر کنم. گاهی وقتا تعبیر میکنم اصلا یه نوع بیماریه. ببینید ما بیماری که فقط سردرد و درد کمر و سرماخوردگی نیست، اینا دردهای اخلاقی است که واقعا اخلاقی است، مثل افسردگی که خب امروز خیلی راحت تعبیر میکنن. توهم توطئه، همین که انسان اطراف خودش فکر کنه همه علیهشن، همه دارن براش دارن توطئه میکنن، یا همین نکته که شما اشاره کردید. ببینید گاهی وقتا الان شما فرمودید مثلا جامعه زیاد فساد هست، زیاد طرف افراد سوء استفاده میکنه، اما سیاه نمایی. یعنی اگر ما بگیم همه جامعه اینطوره،
قطعا اینجوری نیست،
قطعا اینجور نیست. در همه زمان ها، همیشه زمان ها، خیلی از انسان ها صالح بودن، درسته، سالم بودن، ولی ممکنه با ما مثلا فاصله داشته باشن. بنابراین اینا میتونه عواملی باشه که انسان عهده‌دار تفسیر کار دیگران باشه. البته من عرضم یه فراز خیلی بلندتر داشت اون بخش دوم که دیگه سوالات شما اگر
شما تو جلسه بعد
بسیار خوب، بله
حتما اون رو هم بهش بپردازیم. ما عجله‌ای برای پیش بردن بحث‌ها نداریم، دوست داریم که بحث خوب جا بیفته برای مردم و عزیزانمون بتونن استفاده بکنن. از شما بسیار ممنونم، تشکر میکنم. با هم دیگه قرآن ببینیم و بشنویم و مهیای شنیدن صدای خوش اذان.
ما لا يسمع ولا يبصر.
دقیقه مانده تا اذان ظهر به افق تهران. از بین صحبت‌هایی که حضرت الله علی دوست داشتن امروز توی برنامه، این بخشش توجه من رو به خودش جلب کرد که اون چیزی که شما از رحمت خدا در دنیا شنیدید و در موردش حرف زدید، 100 برابرش رو در آخرت می‌بینید. فکر میکردیم خدا مثلا اینجوری برای خودمون جا انداختیم، خدا خیلی مهربونه، خدا خیلی رحمت داره، و حالا 100 برابر این دیگه چی میشه؟ ما با کی مواجهیم؟ چه خدایی، چه رحمتی، چه عطوفت و مهربانی؟ میخواییم بریم در مقابل این خدا بایستیم و با این خدا صحبت بکنیم. خدایا به خاطر همه ی الطاف و مهربانی هایی که بر من روا داشتی ازت ممنونم. التماس دعا یا الله خداحافظ.